أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. توفيق است بحمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت گران سنگ و خاندان با وفای و گرانقدر ایشان توفیقی است که در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه مؤمنون را تقدیم می داریم. آیه این که تلاوت شد آیه شماره 30 و آیات بعد از آن که انشاءالله امشب تقدیم خواهد شد. سخن به اینجا رسید، آخرین سخن رو از زبان پیامبر بزرگوار الهی نوح در آیه 21 خواندیم. جناب نوح بگو و قول رب انزلی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. پایان کار رو بیان می کند خداوند سبحان. در همون آغاز کار اطمینان به شخصیت او داده می شود. بالاخره بدیهیست برای انسان نقطه عظیمت و جدی همیشه ورود به یه امر ناشناخته است و اما در این حال عاقلان پایان کار رو هم می‌سنجند و بررسی می‌کنند که به چه منجر می‌شود. ابتدا و انتهای هر امری ملاک اصلی اوست برای انسان‌ها، شیوه آغاز و شیوه انجام. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج سید و جعلی من لدنک سلطانا نصیرا. خدای منو در هر کاری درست وارد کن و صحیح برون آورد، صادقانه و ثواب انجام دادن به پایان رساندن. گفت که فرمود این بزرگوار الهی به امر الهی که خدایا من رو رب انزلی منزلا مبارکا فرود آور به بهترین شکل ممکن با همه برکات و خیرات که تو بهترین فرود آورندگان و میزبانانی که دیشب توضیح دادم. همینجا میگذاریم و ادامه آیه را آیه 30 ان فی ذلک. براست این که در این دران چه چیزی رو اشاره میکند خداوند با این اشاره؟ با تمام ماجرای نوح مواجهیم. در تمام این ماجرا، آغاز اون، انجام اون، پایان اون، لآیات نشانه هایی است. گفتیم سوره مبارکه قمر هم همین رو بازگو میکنه خداوند. این رو ما ترکناها آیتن به عنوان یه آیه باقی گذاردیم و نشان دادیم برای آیندگان که مواجه شوند با این ماجرا و حکایت. نشانه هایی است برای عظمت خداوند، نشانه هایی است برای هدایت انسان ها، نشانه هایی است از رحمت الهی، نشانه هایی است از غضب خداوندی و اجرای عدالت حضرت سبحانی. لآیات، نشانه های بسیاری در اون وجود دارد. و ان کنا لمبتلین، و به درستی که ما قطعا ابتلا کننده انسان ها هستیم. که اینجا بحث عمده‌ای دارد که ورود میکنم، اما یه جمله رو که پایان اعراض دیشب گفتم تکمیل میکنم. شیخ الطائفة الحقة المحقة الامامیه مولانا ابی جعفر طوسی، شیخ طوسی. وقتی میگیم شیخ طوسی و ما ادراک ما شیخ طوسی، چیست این مرد؟ من گاهی این بزرگان رو مایلم بیشتر دوستان وقتی این نامها رو میشنوید آشنا باشید. چهار علم زیربنای علوم اصلی حوزوی است: فقه، اصول، رجال، تفسیر. این چهار اسم دیگه اون مایه های اولیه و اصلی است. میشه گفت شخصی و شخصیتی که این چهار دانش رو مدون کرد هزار سال قبل و شکل دقیق مکتوب روشن مسلم به این علوم بخشید، همین مرد است. یعنی فقه رو با النهایه منظم کرد، اصول رو با عدت الاصول این اثر جاودان تثبیت کرد، رجال و فهرست شیخ که معروف است و مشخص است، و تفسیر هم تفسیر تبیان، اولین تفسیر شیعی که از باء بسم الله تا تاء تمت شروع میشه، طبق آیات میاد جلو به پایان میرسد. این اولین کاری است که انجام میشه به این شکل ورای تفاسیر روایی ما، مانند فرات کوفی یا علی ابن ابراهیم قمی یا عیاشی سمرقندی. اولین تفسیر به این شکل کار مرحوم شیخ طوسی است. از دیار بزرگ خراسان به بغداد رفت، با مذاهب پنجگانه چنان استاد بود که تدریس میکرد. شافعی میگفت، حنبلی میگفت، مالکی میگفت، حنفی میگفت، جعفری میگفت، فقه تمام این مذاهب رو درس میداد. اما دشمن طاووس باشد پر او، ای بسا شهر را که کشته فر او، ریختن خانه و زندگی را آتش زدن و شیخ را آواره کردند از بغداد. پناه برد به ساحت مقدس امیرالمؤمنین و پرچمی رو زد که به حمدالله هنوز در اون پرچم باد میوزد و شد مؤسس حوزه علمیه نجف. و این اثر جاودان و ماندگار رو از وجود خودش هم به این شیوه عملا باقی گذاشت مرحوم شیخ. مرحوم شیخ میرسد به سوره مبارکه قمر، به همین آیه‌ای که اشاره کردم، بعد بازگو میکند، میگد همین الان آیات و نشانه های باقی مانده کشتی نوح هویدا و آشکار است. این رو شیخ طوسی در قرن ششم مطرح میکنه. دیشب هم خدمت عزیزان اشاره کردیم که یه شمه از این آیات رو اگر بخوایم بدانیم، در این عصر و زمان ما هم گزارش اون رو محضران بارکتون مطرح کرد. اما در انتهای آیه فرمود و ان کنا لمبتلین. این ان است در حقیقت، به اصطلاح مخففه از مسقل است، و برای این که مشخص باشه ان است و معنای به درستی و قطعیت رو میرساند، یه لامی بر سر اسم فاعل مبتلین میاد که این فارق بین ان یعنی مخففه از مثقله به ان نافی است. اینو برای دوستان اهل ادب عرض کردم. معنا این میشه که براستی که ما در این ماجرا مبتلین بودیم، ابتلا کنندگان بودیم، ابتلا کننده بودیم برای نوح، انسان ها و همگان، کما این که سنت ما در طول تاریخ و سنت ذات حق همین است. این نکته عظیمی است عزیزان. اجازه بفرمایید چون فائده کلامی، اخلاقی، اجتماعی دارد، از این تعبیر آیه شریف من نمیگذارم خدمت دوستان. از سنت های خداوند سبحان سنتی است در قرآن به نام سنت ابتلا. سنت ابتلا ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. سنت قطعی الهی است که ابتلا میکند انسان ها رو با موضوعات و سوژه های مختلفی که گزارش اون رو عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. به قرآن مراجعه میکنیم، این سنت ابتلا الهی که الان توضیح داده میشود با دو واژه دیگه قرین و همراه به کار برده میشه، یکی واژه افتتان و دیگری واژه امتحان. زمان این دو واژه رو توضیح دادم لغت اون رو، الان در مجموع بحث رو ارائه میکنم روشن میشه. سنت ابتلا، سنت امتحان، سنت افتتان. وقتی کلمه ابتلا مطرح میشه سریعا زود ترجمه میشه، مترجمین هم شاید همین ترجمه‌ای که الان در قرآن هست، من دقت نکردم، همین هم همین باشه، نگاه کنید مترجمین زود می‌نویسن که آزمون می‌کنیم، امتحان می‌کنیم، آزمایش می‌کنیم. یعنی ابتلا را آزمون و آزمایش معنا می‌کند. به مجرد این که این معنا از قرآن گفته میشه برای جامعه، برای دوستان جوان ما سریعاً یه علامت سؤال بزرگ دارن. یعنی چه؟ خدا را چه حاجت؟ به امتحان انسان ها. حضرت پروردگار که نیاز به آزمون نداره. این دوستان آزمون داده ما این سوال رو میکنن و مطرح میکنن، بله ما یه جماعت یه میلیونی بودیم، میخواستیم بیایم وارد بشیم، 10% ما، 15% ما، 20% ما دانشگاه های معتبر این کشور رو ورود کنیم. خب طبعا این عرض وزارت علوم و تحقیقات ما هم که نمیدونه چه کسی کدوم دانشجو رو برای کدوم دانشگاه انتخاب کند، پس نیاز به چه دارد؟ نیاز به آزمون دارد. یا آزمون مهیبی به نام کنکور برگزار می شود و از دل اون این عزیزان برون کشیده می شود. نمی دانند، آشنا نیست سازمان سنجش ما، به همین خاطر ابتلا می کند، آزمون می کند و بعد استعدادها مشخص می شه. اینها بر اساس رتبه هاشون می رن دانشگاه های کشور وارد می شن. اما خداوند سبحان که می شناسد می داند ذات حق که یارب از هم بافتی خود هار ما و پود ما را، خداوندی که تمام وجود ما علیمون به ذات صدور است، خداوندی که یعلم خائنت الاعین و ما تخف صدور، همه چیز ما را به دقت و درستی می داند. خب در مورد اون که این امتحان آزمون گرفتن بی معناست، یه سوال حقی است که انصافا درست سوال میکنن این بچه‌ها و باید جواب دقیقی برای این مهیا کرد. من سه پاسخ خدمت دوستان میگم که این آیه هم تفسیر میشه. پاسخ اولی که در اینجا داده میشه که ساده تر این رو معلموار پاسخ میدن دوستان گاهی به این شیوه است که بله حق با جناب عالی است، آزمون اینجاست و این موارد آزمون است برای اینکه بدانیم چه کسی میداند و نمیداند و وضعیت اون چیست، آزمون میگیریم. اما غافل نشید امتحان و آزمون دو گونه است. یه نوع آزمون و امتحان اینه که نتیجه اون به ممتحن برمیگردد که ممتحن میخواد بدونه که اوضاع چیست، چگونه است، چطور است. اما یه نوع آزمون داریم که به ممتحن برمیگرده نتیجه او، یعنی به آزمون دهنده برمیگردد نه به آزمون گیرنده. برای آزمون گیرنده هیچ اهمیتی ندارد، میخواد روشن باشد که اون آزمون دهنده چه وضعیتی برای خودش دارد. خیلی ملموس عرض میکنم گاهی بالاخره در اون مقاطع پیشینی که خدمت دوستان توفیق بود در سالهای دیری که مثلا تدریس میشد در دانشگاه، بالاخره نه این دوره های بالا مثل دوره دکتری اینا که دیگه شأن دانشجو بالاست، دیگه ما جور دیگه ای باشون عمل میکنیم. خب بالاخره گاهی من سر کلاس میگفتم که مثلا جلسه درس امروز رو میگفتم فردا ممکنه من یه آزمونی از دوستان بگیرم، همین رو عمل میکردم به همین شکلی که دارم عرض میکنم خدمتون. فردا که میومدیم سر کلاس یه برگه رو میدادیم و میگفتیم کاغذی بذارید، دو تا سه تا سوال به دوستان میگفتم. دو ماهی از ترم گذشته اینها شروع میکردن این سه چهار تا سوال رو به جواب دادن. ای آقا استاد ممکنه حالا نگیرید، ممکنه هفته دیگه بگیرید، ممکنه با این دیگه بازی هم که دیگه دوستان آشنای ما میدونن که دیگه در کلاس ها متداول بود، متداول اینها. بالاخره می نوشتن، می دادن، نگاه می کردی بعضی ها مانند دل مؤمن سفید میدن بهت، کاملا زیبا جالب، هیچ خطی هم روش نمی زنن، نقش و نگاری هم ندارن. بعضی ها هم که خاطرات چون روش می نویسن بهت میدن، بعضی ها هم پاک چیزهایی نوشتن قابل تأمل. ببینید این دانشجو دو ماه از ترم گذشته یه کویزی به قول آقایون یه امتحان ساده اینچینی گرفته میشه، بعد متوجه میشه که هیچی نفهمیده از اول ترم تا الان، هیچی نمیداند. دو ماه وقتشو گذرونده سر این کلاس، یک کلمه یاد نگرفته یا این مقدار فرا گرفته است. یعنی با این امتحان ساده ممتحن و امتحان دهنده میفهمد که چه کاره است و اونجا بعد متوجه میشه که افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم. متوجه حال و روز خودش میشه. و بنده معلم به شما قول، چون این سالها گذشته است و اینجا هم دانشگاه فردوسی نیست و صدای منو انشاءالله الان گوش نمی کنن، ولی اینکه لایف پخش میشه، اما امیدوارم گوش نمی کنن اون کسانی که بالاخره مخاطب بودن اون سالها. بنده یه دونه از این برگه ها رو تصحیح نکردم، همه اینها رو از دانشجو گرفتم گذاشتم کنار و دادم به بازیافت، چون اصلا هدف تصحیح اینها نبود، این نقشی نداشت در امتحان میان ترم یا پایان ترمشون، فقط هدف این بود که اینها خودشون یه تکانی بخورن و متوجه بشن که چه کارن و چه کردند. توجه دارید این یه نوع آزمون است.
خداوند اگر ابتلا و آزمون از بندگانش دارد، از این جنس از ذات او نیازی ندارد به این که آزمون بگیرد. درست می‌فرمایید. این یه ساز و کاریست برای به خدا آمدن خود انسان‌ها و توجه انسان‌ها به وضعیتی که در زندگی دارند، به حال و اوضاع خودشون متوجه باشه. این پاسخ ساده به اصطلاح دبستانی است که داده میشه. پاسخ دومی قدری فنی‌تر عرض میکنم تا برسیم به اون پاسخ اصل. پاسخ فنی‌تر اینه که خداوند مبتلی است، یعنی ابتلا دهنده و ابتلا کننده انسان هاست. این صفت الهی هم مانند دیگر اوصاف خداوندی است، مانند این که خداوند استهزا میکند انسانها رو، مانند این که خداوند غضب میکند، مانند این که خداوند عزیز و انتقام انتقام میگیرد، مانند این که خداوند رحیم است، لطف میکند، مرحمت دارد. همه صفات الهی عزیزان که احساس میکنیم مشترک با انسانها به کار برده میشه، یعنی یه بوی به اصطلاح انسانی، یعنی صفاتی که ما لمسش میکنیم، غضب رو لمس میکنیم، رحمت رو لمس میکنیم، انتقام رو میدانیم و آشناییم. این صفاتی که یه حس مشابهت با صفات انسان وجود دارد، سه تفاوت اصلی بین صفات الهی و صفات بشری وجود دارد. همین صفات مشترک این چنینی: یک، این که صفات خداوند ذاتی ذات حق است اما در مورد انسان ها عرضی است. علم در ذات حضرت احدیت است، اما ما علم رو والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از بطن مادر اومدیم هیچی نمیدونستیم، به تدریج چیزهایی دانستیم تا پایان حال کار به کجا بکشد. اما علم در ذات حضرت احدیت است، ما علممون عرضی است. این فرق اول. فرق دوم، این صفات در خدای سبحان لایتناهی است، قدرت الهی حد و مرز نداره. اما این آقای پهلوان قوی میتونه بالاخره یک ضرب دو ضرب در مجموع 465 رو بزنه بیارد بالا، یا ابوالفضل دیوگت بالاخره این رکورد، البته این رکورد شکست ها، این رو بیارد بالا و بتواند مثلا با یا ابوالفضل رکورد جهانی رو بزند، فرض بفرمایید. خب این محدوده دیگه، قدرت 475 کیلوست، اما ذات حق قدرت او لایتناهی است، صفات الهی حد و مرز نداری. این دو. سومین ویژگی که مربوط به این بحثیه که من میخوام بگم عزیزان، این صفات در انسانهای مقدمه‌ای دارد، مقدماتی دارد. شما نگاه میکنید یه کسی رو دلتون میسوزد، رقت قلب پیدا میکنید، بعد احساس میکنید که مایلید دستی بگیرید، دست رو میبرید و دستگیری از یه انسان زمین خورده میکنید. این مقدمات، این دیدن و دلشکستن و رقت قلب و بعد هم عرضم به خدمت رزدادی کمک کردن. یا کسی توهین اهانتی به شما میکند، میجوشد این خون، سوران و دم فلوج، یه غضبی به انسان میاد، لیقیز به الکفار، یک مرتبه بر میخیزید، مشت رو بلند میکنید، فوکز موسا، ضربه رو میزنید، در طرف هم میفتد زمین، مثلا فرض بفرمایید. یه مقدماتی است برای غضب و بعد مغضوب علیه چی میشه؟ صدمه میخورد و یک آسیبی بهش زده میشه. در مورد خداوند سبحان این صفات این چنینی مقدمات ندارد، آیات دارد. مبادی نداره، غایت داره. زمینه نداره، نتیجه داره صفات الهی. یعنی اگر خداوند غضب میکند، خداوند دیگه غضبش نمیجوشد. در مورد خداوند خون به جوش آمدن نیست، این مقدمات رو ندارد. اگر ما غضب کنیم به یک کسی، به زمینش میزنیم. اگر خدا غضب میکند، یعنی هر کرا بخواهد به زمین میکوبد. خداوند رقت قلب ندارد که بخواد احسان کند به کسی. اگر رحمت میکنیم، اگر ما دلمون سوخت، کسی رو از زمین بلندش میکنیم. خدا اگر رحیم و رحمان است، از زمین بلند میکند، بدون اون مقدمات و اون زمینه ها. میرسیم به این صفت مورد بحث خودمون. خداوند ابتلا کننده است. اون مقدمات ما نمیدانیم شرایط چیست. میخواییم یه آگاهی به دست بیاریم، یه انتخابی بکنیم، یه کسی رو امتحان میکنیم تا ببینیم چه کاره است، آیا به درد این قصه میخورد یا نمیخورد. خداوند اون مقدمات رو دانستن و ندانستن و به درد میخورد و نخوردن رو نداره. اما وقتی ابتلا میکند، نشان میدهد توانمندی انسانها را. پس پاسخ دوم اینه که صفات الهی به لحاظ الغایات للمبادی این مقدمات رو نداره، اون نتایج و غایات رو داره. یه مقداری سخت مطلب اما سعی کردم آسانش کنم. اما پاسخ سوم که اصلا برای این موضوع من مطرح میکنم این پاسخ سوم رو، خداوند فرمود در این ماجرای نوح ما ابتلا کردیم. حالا چه کسی مورد ابتلا قرار گرفت در اینجا؟ نوح، همسر نوح، فرزند نوح، قوم نوح، همگان رو یک جا در این ماجرا ابتلا کردیم. عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، ابتلا، این دو پاسخ رو گفتم برای جواب دادن، اما ابتلا این نیست، این مباحث نیست، آزمون نیست، آزمایش نیست. ابتلا، ابتلا در حقیقت ساز و کار ارتقا و تربیت انسانها در نظام آفرینش و تربیت الهی است. چه ابتلا، چه افتتان، چه امتحان. این سواجه که به کار برده می شود، اینها ساز و کار تربیت ما انسانها، به بار نشستن استعداد آدمیان، رشد، ارتقا، شکوفایی شخصیت انسان است. اما خداوند سبحان در این وجود ما را به گونه‌ای تربیت می‌کند نه مطابق اون تربیتی که ما در میان خود انسان‌ها جاری است و می‌شناسیم. خدا ما را ابتلا می‌کند، افتتان می‌کند. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. آیا گمان میکنید همیشه گفتید آمدیم بسم الله ایمان مؤمن مسلم تمام است؟ به خدا و قسم همان گونه که پیشینیان افتتان و امتحان شده اند، شما هم امتحان و افتتان و ابتلا خواهید شد بدون هیچ تردید. این سنت در حق شما ثابت و جاری است. حالا من اینو روشنش میکنم خدمت دوستان عزیز. سنت ابتلا، عرض کردم، ساز و کاری است که ماهیت، خواهش میکنم، خوب به حمد الله به لطف الهی عالی ترین توجه را دارید، اما بیشتر سنت ابتلا یعنی ساز و کاری و روشی که توانمندی ها، استعدادها، نیروهای مثبت و منفی درون انسان رو آشکار میکند. آدمی محچ میخورد، یا بالا میرود یا پایین میآید. این میشه سنت ابتلاء الهی و افتتان به امتحان خداوندی. آیا رو دقت کنید، نبلوکم به شر و الخیر فتنه، ما شما رو ابتلاعتون میکنیم با دو چیز که بعد فتنه میشید، کاملا مشخص میشه چه کارید. به شر و الخیر، با یه چیزهایی که اینها شما چی میدونید؟ شر میدونید، برای خودتون دوست ندارید. با یه چیزهایی که خیر میدونید، دوست دارید، با اینها ابتلاعتون میکنیم. بعد مشخص میشد وجود شما، استعداد شما، توانمندی های شما، ظرفیت شما و مدارج و اون عیارتون در خلقت آفرینش رو رو میکنید برای ورود به جهان باقی. بلوناهم، عجیب این آیات، بلوناهم بالحسنات و سیئات. تک تک شما انسان ها رو ما ابتلا میکنیم با حسنات و سیئات. این حسنه و سیئه، اون حسنه و سیئه شرعی نیست ها، یعنی با چیزهایی که برای شما حسن داره، با چیزهایی که حسن نداره بدتون میاد. خداوند در یه جریان متلاطم ما را قرار میدهد و در این جریان متلاطم ما میفهمیم چیم چیم، چه داریم چه نداریم. این بستر میشه بستر ابتلا و جریان هم خیلی متلاطم از جریان این رودخانه. حالا با چه چیزهایی ابتلا الهی محقق میشود؟ با همین هایی که الان قرآن گفت، با چیزهایی که میپسندیم، مال، ثروت، توانمندی، سلامت، قدرت، ریاست، زیبایی، فرزند، زن، شوهر، وجاهت، آبرو، اعتبار، و با چیزهایی که نمیپسندیم، درد، مرض، مرگ، فقر، بیچارگی، زمین خوردن، با تمام اینها، با هر دو برابر، هیچ تفاوتی در سنت ابتلا نمی کند. خب اینهایی که عرض کردم یعنی چی؟ یعنی تمام زندگی ما انسان ها. خداوند از آغاز زندگی عزیزان، از اون روزی که ما متوجه شدیم چه کاریم در این دنیا و رسیدیم به مرز تکلیف، بفرمایید رسیدیم به اون مرز بلوغ، با تمام چنین حالاتی وجود ما رو عزیزان عجین و غریب و درگیر می کند که تو این درگیری و تو این شرایط، تو این افتخیز، فراز و نشیب، داشتن و نداشتن، دادن و گرفتن، استعداد، نیروها، قدرت، شکوه، توانمندی و وجود انسان آشکار میشه و مراتب انسانها در جامعه متفاوت میشه. همه اینها میشه ابتلا. ولن ابلوبن نکن. یه وقتی خدمت دوستان میگفتم بگم و بعد اون زمینه رو اشاره میکنه، با دو تا سه تا مثال خدمتون میگم. یه وقتی اشاره میکردم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، خاتم الفقهاء و الاصولیین، در کتاب مکاسبشون که کتاب تجاری فقهی است، یه بیعی رو مطرح میکنن، یه معامله ای رو مطرح میکنن، معامله مشک رو در اون جلد خودش، مشک نافه آهوی ختن، رسم بوده است، این رو معامله میکردن، قیمت گذاری میکردن، میفروختن، بورسی داشته، بالاخره این معاملات بورسی داشته خود این هم. بعد با این چون میخواستن بازش کنن این مشک رو از اون نافه و جلدی که میگیرند از آهو، آن بود این میزان عطرش رو به دست می آوردن که قیمت گذاری کنن. بعد این رو ابتلا میکردن، اختبار میکردن، این معامله اونجا نقل میشه، سوزن رو نخ میکردن، از این بر وارد میکردن، از او بر میکشیدن، نخ عطر رو میگرفت، بعد با این میسنجیدن، میگفتن 10%، 20%، 30%، 50% قیمتش اینه. این ابتلا بود، یعنی از درون و ماهیت این شی ارزش اون رو نشان میدادن و رو میکردن. عزیزان من، امتحان الهی اون آزمونه نیست. عرض کردم خداوند حاجت به آزمون ندارد. این سنت ابتلا، این سنت افتتان، این سنت امتحان، خدا ما رو مواجه می کند با شرایط گوناگون. به نظر ما زشت و زیبا، نه در نظام آفرینش، به نظر ما پسند و ناپسند، حسن و سیئه، اما در نظام الهی همه اون حسن است. مواجه میشیم، بعد مشخص میشیم چه کاریم. بذارید به عنوان نمونه عرض کنم، از همین تن بگیم عزیزان من، از همین جسم ما بگیم، خداوند ما را با عافیت و با بیماری ابتلا میکند عزیزان. یعنی در شرایط عافیت و سلامتی خداوند این قدرت رو داده، این نیروی جوانی رو داده، نه این نیروی سلامت رو کلن داده است، این بازو و این فکر و این هوش و این استعداد و این توانمندی ها و تسلط در این وجود رو داده است. بسم الله، چه کردیم با این توانمندی هامون، با این استعداد هامون، با این نیرو هامون چه می کنیم، کجای کاریم؟ زمانی که می توانستیم، نه اون زمانی که ناله زدیم و گفتیم جوانی کجایی که یادت بخیر. اون زمانی که می توانستیم و عافیت بود و سلامتی بود، صبحمون چگونه گذشت، شاممون چگونه گذشت، روزمون چگونه بود؟ اون زمانی که این دست توان داشت دستگیری از دیگران بکنه چه کرد؟ اون زمانی که این دست، این قامت توان این رو داشت که در پیشگاه ذات حق برخیزد و بنشیند و طاعت و عبادت بندگی حق رو نشان بده، آیا چه کردیم؟ هممون داریم با عافیت و سلامتیمون، که خیلی هم دوست داریم عافیت و سلامتی رو، حسنه خیره، خیلی دوستش می‌داریم، به خداوندی خدا عزیزان داره مراتب شخصیتمون درجه بندی میشه با این عافیت. خدا ابتلا می کند لحظه به لحظه ما را با سلامتی و عافیت، به عینه خدا ما را ابتلا می کند با سلب عافیت. یعنی این بیماری گرفته میشه، این عافیت گرفته میشه، یه بیماری به هر شکل، حالا ما یا مقصریم در ایجاد اون یا نیستیم، فرقی نمی کنه در این جهت. ممکنه بیماری باشه که اصل ابتلا الهی ما هیچ نقشی نداریم درش اصلا، نه سوء تدبیر، نه سوء تغذیه است، نه سوء بهداشته، اما میاد یه بیماری و گریبان ما را میگیرد. این ابتلاء الهی در این بیماری است که آیا ما در این شرایط حالا چه میکنیم؟ آیا نگاه ما اینه که دیگه بالاخره هر بلایی که از آسمان خیزد، گرچه بر دیگران روا باشد، به زمین نارسیده میپرسد خانه انوری کجا باشد؟ بعد خواهیم گفت هرچه که سنگ است، مال پای لنگ است، و خدایا چه بر سر ما آوردی و تو این بیماری و این ابتلا چه میکنیم و چه حالی به ما دست میدهد عزیزان؟ آیا از این بیماری به عنوان یه فرصت وجودمون رشد پیدا میکند یا از این بیماری به عنوان یه تهدید همه چی برامون تموم میشد؟ خیلی عجیبه این که عرض میکنم منظرم بارکتون. دقت کنید این رو. حسرت و زاری گه بیماری است. این ابتلا رو میخوام بگم تو بیماری. حسرت و زاری گه بیماری است. گاه بیماری برای کسی نابودی، ضعف، تموم شدن، یأس، افسردگی و همه چیز است. گاهی عکس اینه. حسرت و زاری گه بیماری است. وقت بیماری همه بیداری است. وقت بیماری همه بیداری است. آن زمان که میشوی بیمار تو، میکنی از جرم استغفار تو. این بیماری میاد، حالا انسان داره ابتلا میشه، بعد میبینی تو شرایط بیماری بالاخره دیگه دست ها بلند میشه. کسی که حال نمیدانم این عبادت و این ذکر و این دعا نبوده، میگه من چله فلان برداشتم بر عافیتم، من این کار رو. اطرافیانشو نگاه میکنید همه آقا میخواد پیاده روی اربعین برید، ما یه خواهش از شما داریم، این وضعیت این عزیز منه، شما را به خدا، شما را به سید و شهدا قسم که فراموش نکنید که این عزیز ما را دم به دم در نظر داشته باشید. و آقا میریم انشاءالله خدمت علی ابن موسر رضا، میمانیم یه هفته، چه میکنیم و دیگه میدونید دیگه نماز اول وقتم میخوانیم انشاءالله، نماز شبم بلند میشیم میخوانیم که خدا یا این عافیت رو نصیب ما کن، چه بکن چه نکن. آن زمان که میشوی بیمار تو، میکنی از جرم استغفار تو. می نماید بر تو زشتی یه گناه، میکنی نیت که باز آیم بره. دیگه میگه خدا یا من غلط کردم، دیگه من استغفر الله ربی و اتوب الی، من اگر خوب بشم و سالم بشم، من باشم که دیگه گرد این گناه بگردم. درست؟ عهد و پیمان میکنی که بعد از این جز کطاعت نبودم کاری گزین. خدا دیگه من اصلا کار دیگه جز طاعت من بعد که خوب بشم انجام نمیدم. خب انجام میدی، این تعهدات رو میدی و خداوند هم عنایت میکند. ببینید من میخوام این رو بگم، تو خود این حالت الان آیا این بیماری برای کسی که این شرایط رو پیدا میکند، بسیاری از انسانها عزیزان با یه ابتلاع در جسم مسیر اشتباه زندگی یا اونها برگشت، رسیدن به ثواب و صلاح. کسان بسیاری رو میشناسم که من مشاورشون بودم، با خود من سر و کار داشتن عزیزان، که تمام زندگی اینها با یه ابتلاع سخت دگرگون شد و متحول شد و شدن از نیکبختان و کامیابان روزگار. آیا این بیماری براشون شر بود یا خیر بود؟ خدا با یه ابتلاع بیماری تمام مسیر زندگیشون رو عوض کرد. پس بدان این اصل را، ای اصل جو، هر که را در دست او برده است بو، هر که او بیدارتر پردردتر، هر که او آگاه تر رخ زردتر. یعنی گاه این بیماری میشه یه عامل ابتلایی که عیار انسان رو بالا میبرد، گاهی هم برای کسی میشه خلاف. گاهی این عافیت و سلامتی میشه شر، با این عافیت چه کارها میکنیم؟ گاهی این عافیت میشه عامل چی؟ عامل ارتقا و کمال انسان. پس عافیت و بیماری دو تا عامل ابتلا، نقطه مقابل هم، نتیجه هم میشه چهار تا، یا دو تا خیر یا دو تا شر از دلش بیرون میاد. توجه فرمودید؟ فقر و غنا، داشتن و نداشتن. گاه انسان خداوند درپا رو باز میکند، گشوده میشه، انسان هم تلاششو میکنه، خدا هم کمک میکنه، درهای رزق باز میشه برای انسان. بالاخره به قول قدیمی ها دست به خاک میزنه طلا میشهد و این موقعیت ها میاد. بعد به جایی میرسد روزگار این انسان و شرایط این انسان به موقعیتی میرسد که باز اینو عرض میکنم، دیدیم که میگم که مادر خودش رو معرفی میکرد به میهمانان و همکاران دانشگاهیش به عنوان آشپز و خدمتکار خانه. آرش میومد که این زن روستایی مادرش رو بگه مادر منه. به یه موقعیتی رسیده بود از جهت اقتصادی، این خونه چند هزار متری و این اوضاع اول، که نمیشد این مادر رو بگه این مادر منه دیگه. میگم این خدمتکار ماست، از روستا آوردیم کار میکند برای خانم. به اینجا میرسد ثروتگاه. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. الان با این مال داره خدا چه میکند این انسان رو؟ ابتلا میکنه. این داره عیار میخوره، محک میخورد با این ثروت، با این شرایط و موقعیت. گاهی هم میاد این موقعیت و شرایط نعمل، نعم به تعبیر روایت، نعم المال و صالح لرجل صالح. گاهی ثروتی است که موجب سعادت، کامیابی و نجات انسان میشه. گاهی ثروتی است که از اون، از دل اون بنا در میاد، از دل اون خیر در میاد، از دل اون آثار ماندگاری در میاد که شما این سو اون سوی اصفهان میرید نگاه میکنید این بنا رو، میگید 500 سال قبل، 400 سال قبل فلان جماعت این رو، فلان کس این رو بانی بوده است و برگزار کرده است و پا بر جا کرده است، که تاریخ مونده است با این صاحبان ثروت و موقعیتی که درست ابتلا شدند و درست بهره برداری کردن از موقعیت و ثروتشون. گاهی حالات فقر است، گاهی در حال فقر وجود انسان به جایی میرسد عزیزان متاسفانه که دیگه ما نداریم. این حدیث نیست که فقر اگر از دری آمد ایمان از آن در برون میره. ما چنین روایتی نداریم. هر کی میگه بیارد نشون بده این روایت رو. ما چنین چیزی از معصوم نداریم. اما گاه برای بعضی ها اینطور میشه، یعنی فقر موجب اون میشه که کاد الفقر ان یکون کفرا، به کفر میرسندش. گاهی هم فقر است، اما فقری که الفقر و فخری، الفقر و فخری. پیامبر میگن گاه فقر فخر انسان میشه. این هم همون فقره، یه طرفش کفر، یه طرفش فخر نبوت با ابتلا. ما اینیم عزیزان، یعنی خداوند با این ویژگی ها ما رو محک میزند، عیار میزند با همین موضوعات زندگیمون، با همین سوژه ها و مسائلی که در زندگی تک تک ما وجود دارد. وقتی این نکات رو بعض از دوستان میگفتم، یه آقایی در مشهد، عرضم به خدمتون، خیلی شخصیت آنچنانی و متمول و بالاخره مبتلا شد به یک کانسر سخت، سرطان سخت و دیگه قطع امیدم کرده بودند و اومد یک جا، خودشم پزشک بود اینا، اومد یک جا تمام اموالش رو به اسم آموزش پرورش مشهد کرد. یه چیز اندکی از اموالش برای بچه‌ها گذاشت، همه رو یک جا سند زد به اسم آموزش پرورش مشهد. دیگه چون میدونست دیگه رفته است و تمام از کار، دیگه شاید بهش میگفتن پزشکان که یه ماه دیگه بیشتر شما میهمان نیستی مثلا. آقا کار به اونجا کشید که ایشان به عافیت رسید، به سلامت کامل رسید. 6 ماه گذشت، 1 سال گذشت، قدرترین وکلای ایران رو استخدام کرد تا قران آخر اموالش از آموزش پرورش پس گرفت. همه رو پس گرفت. گفت من در حالت تعادل نبودم، من در حالت بیماری بودم، اختیارات کامل نداشتم و من نیاز به زم معمین داشتم، بالاخره منجزات مریض از سلس است یا نیست غیره، این بازی های فقهی و حقوقی اینها رو هم در آورد، تمام اموالش رو پس گرفت. و حالا جالب به شما بگم 6 ماه بعد مرد و آقازاده ها، دختر خانم ها همه رو برداشتن بردن آمریکا. الله اکبر. واقعا هم خنده داره هم گریه داره. این ابتلاء الهی است عزیزان. با فقر و غنا انسان ها این گونه عمل میشن، با عزت و ذلت، با ریاست و صدارت، با قدرت. آن قدرت هم همینه. تا دیروز نگاه میکردم میگفتم آقا ببین، اگر من یه وقتی صاحب این میز میبودم، اگر این صندلی در اختیار من بود، اگر این قلم دست من بود، اگر این امضا با من بود، من چه می کردم برای این ملت و مردم؟ و نقد من، اهانت من، همه چیز من متوجه کسان می شود. درست؟ عسى ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم. بسا خدا دشمنانتون رو که دارید بهشون نقد میکنید، حتی نه دوستان، میبرد، شما رو جای اونها میگذارد، بعد خدا نگاه میکند که شما چی کار میکنید، شما چطور عمل میکنید. شمایی که نقد میکردید، منتقد شما رو یک بودید، به کافرستان میبردید همگان رو، خودتون چیکار میکنید و چه وضعیتی دارید؟ این اختیار رو خدا به شما هم میدهد. این ابتلاء الهیست. سلب قدرت، اعطاء قدرت. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. همه اینها میشه قاعده ابتلا، افتتان و امتحان. و همه زندگی ما این عزیزان، تمام زندگی ما اینه. فرزندان در حال ابتلاء به والدین، والدین در حال ابتلاء به فرزندان در نقش و جایگاهی که دارند. و این سنت ابتلاء رو اگر کسی متوجه بشه و درک کنه چیز دیگری است. دیگه از اون مفاهیم جزئی کوچکی که شبهه سوالی از اونها به در میاد و ماجرا چیز دیگری است در کلام الهی. ان فی ذلک لآیات و ان کنا لمبتلین. و ما مبتلی بودیم. نوح رسید به اون ارتقاش در این ابتلا. فرزند نوح غرق شد، همسر نوح غرق شد، قوم نوح چنین شدن، اون چنان شدن. و تو این صحنه ها خیلی مهمه و من متاسفم این رو بگم، قرآن فرمود نبلوکم به خیر و شر فتنه بلوناهم بالحسنات و السیئات. شما انسان ها رو خدا ابتلاعتون میکند، توانمندی ها و استعداد ها و وجودتون برون کشیده میشود با چیزهایی که میپسندید و نمیپسندید. من میخوام بگم متاسفانه انسان با فرصت ها، با نعمت ها، با حسنات بدتر مبتلا میشه. تاریخ رو ورق بزنید ببینید آقا اون جماعتی که به مراتبی از ایمان و رشد رسیدند در محضر وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی، به گونه ای که به حق این رشادت ها و ایثار ها رو دیدید که وقتی ظرف آب را آورد به شهید اول داد، گفت بدیم به اون برادرم تشنه تر است، به مجروح بعدی داد، گفت بعدی بعدی، تا رسید به اون هشتمی نهمی، دید جان داد به شهادت رسید، برگشت دید همشون شهید شدن بالا به تشنه. کسانی که اینطور در فقر، در فشار به ابتلاء الهی پاسخ دادن و رسیدن به اون مقاماتی که زنده جاوید کیست کشته شمشیر دوست، کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوس، مردان جبهه و جنگ و نبرد و شهادت به این مقامات بلند رسیدند، گذشت زمانی که غنایم و ثروت‌های این سو و اون سو نصیب دنیای اسلام شد. بعد همین مسلمان‌ها بعد از پیامبر گریبان هم رو هم گرفتند و بر سر غنایم با هم جنگیدند و حطام دنیا مسیرشون رو تغییر داد. بعدم از ثروت‌های بادآورده نجومی درآوردند. توجه دارید؟ یعنی بسیاری از مسلمانان حتی در صدر اسلام اینها در فقر خوب ابتلا شدند، جواب دادند، اما در غنا جواب ندادند. در دشواری و سختی جواب دادند، اما در راحتی و خوشی خوب ابتلا نشدند. استعدادها و توانمندی هاشون درست آشکار نشد. خیلی سنگینه این صحنه و این سنت خدا و عجیب بردفکن است عزیزان و بسیار حساس. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فارسلنا فیهم رسولا منهم. گذشت، دوران نوح به پایان رسید. خداوند سید نبوت رو داره مطرح میکند. ثم انشأنا من بعدهم، بعد از این جماعت و قوم و اینها که دورانشون گذشت، خداوند قرن دیگری را آورد. قرن هم به زمان گفته میشه هم به زمانی. به انسانهایی که در یه زمان معاصر همان قرن گفته میشه و قرون، به خود زمان هم قرن و قرون گفته میشه. مردمانی را و امتی را بعد از نوح آوردیم، اومدند و سیر دیگران شد و قوم آخری، جماعت دیگری. فارسلنا فیهم رسولا منهم، از اینها پیامبری برایشان مبعوث کردیم. خداوند اسم نمیبره بعد از نوح، پیامبر بعدی رو معرفی نمیکنه، اما نشانه ها و شواهدی که به شکل کلی گفته میشه، نیاز هم نیست اسم بیاد، چون سنت خداوند رو داره ذات حق مطرح میکنه و میخواییم استفاده های این بیان رو ببریم. اما شواهد شاید نشان میده که ممکن است به قوم ثمود اشاره باشد یا به عاد اشاره باشد. شواهد نشان میده که مثل این که علم تره، مثلا این باشه ارم ذات العماد باشه یا ثمود الذین جابوا الصخر بالواد باشه، یا اون یا این، یکی از این دو گروه رو، مثل اینها رو خداوند داره مطرح میکنند. اما ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فارسلنا فیهم رسولا منهم، فرستادیم ما فیهم رسولا منهم، فیهم منهم، فیهم در خودشون، از خودشون. این دو کلمه جالبه، من یه مقدمه ای رو بگم و بعد این بحث رو خدمت دوستان پیگیری کنم، این دو کلمه رو محضر ما رو دقت بفرمایید. دوران نوح به پایان رسید، سیر رسالت و نبوت ادامه دارد. من قبل از این بحث کلی که میخوام بگم باز یه شبهه رو پاسخ بدم خدمت دوستان، بعد به این بحث کلی اشاره بکنم، ببینیم به کجا میکشیم. و اون اینه، گاهی این دوستان سوال میکنن بابا این خدا در قرآن چند تا پیامبر رو گفته است؟ 25 تا پیامبر. این پیامبرانی که خدا گفته است که همشون بال همین دور و برای ماند، همین پیامبرانی هستند که بال همین منطقه دنیا بودن، پس بقیه مردم دنیا نمیدانم، برید به شرق دور، برید به غرب دور، برید به امریکای لاتین اون زمان که بالاخره تمدن کهن داشتند اونها، برید به چین، برید به اینا، پس چی میشه اوضاعشون؟ شما که این قرآنتون همه پیامبرانی که مطرح میکنند مال همین منطقه دنیا هستند، و این چطور میشه؟ چرا این چنین است؟ نه عزیز من، قرآن پاسخی که در این جهت میدهد این است که و این من امتن الا خلافیها نذیر، هیچ امت و گروهی نیست الا اینکه خدا در میانشون نذیر قرار داده است، یا رسول داشتن، یا نبی داشتن، یا وصی داشتن، یا جانشینان اوصیا داشتن، این چهار گروه. حالا میخواد امریکای لاتین باشند، میخواد شمال چین باشند، میخواد شبه جزیره دکن باشد، هر کجای عالم، هیچ قوم و جماعتی رو خداوند بدون حجت و رسول عزیزان قرار نداده است. صریح روشن آیات قرآن، چرا؟ لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، تا خدا حجت رو بر بندگانش تمام نکند کار تمام نمیشه و نمیتواند کسی رو ثواب کند، نمیتواند کسی رو عقاب کند. پس بنابراین همه اقوام، همه تمدنها، اینها پیامبر داشتن، اینها فرستادگان الهی داشتن به شکل و حالات خودشون. اما اینکه چرا قرآن این نامها رو میگهد و پیامبران این منطقه رو مطرح میکنند، اینو دیگه میدونیم. شما با کلمه شرق الاوسط، شرق الاوسط، میدل ایست، خاور میانه آشنا هستید. شرق الاوسط یعنی خاور میانه، میدل ایست یعنی خاور میانه، درست؟ این منطقه دنیا که بهش میگن خاور میانه، یعنی از بین النهرین شروع کنید. کجا؟ بین دو نهر، فرات سو، مراد سو، از آناتولی، از شمال ترکیه سرچشمه میگیرن، میان خاک عراق رو مشروب میکنن، بعد میشن دجله و فرات، بعد به هم پیوند میخورن، اروند رو تشکیل میدن، میرسن به خلیج فارس. این میشه بین النهرین، کهن‌ترین مهد تمدن بشر اینجاست. اولین تمدن‌های بشری کجا شکل گرفتن؟ در این منطقه، در این شرق الاوسط، بین النهرین، خاورمیانه. آقای ویلدورانت در 20 جلد تاریخ تمدنش که سنگین‌ترین و وزین‌ترین کتاب تاریخ تمدن امروزه، جلد اول رو اختصاص میده به خاورمیانه، اسمش رو میگذاره گاهواره تمدن. گاهواره تمدن. اگر خدا موسی میگوید، نوح میگوید، اگر خدا عیسی میگوید، اگر خداوند این انبیاء بزرگ رو، ابراهیم رو مطرح میکنند، الخلیل، الخلیل، شهر الخلیل، الان مدفن ابراهیم خلیل الرحمن، خداوند بنیاد این رژیم قاصب اسرائیل کودک کش رو بردارد انشاءالله، بالاخره مهد، مهد پیامبران الهی این منطقه دنیاست. چون تمدن‌ها اینجا بودند، لذا خدا پیامبران بزرگ این منطقه رو مطرح می‌کند. و الا در تمام دنیا فرستادگان الهی آمدند و تمدن‌ها رو بالاخره به مقصدشون رسوندند. این یه سوالی بود که باید اینجا عرض می‌کردم خدمتتون. فارسلنا فیهم رسولا منهم. این سیر ادامه دارد و خداوند بعد از نوح رسالتش رو و ارسال رسول رو ادامه میدن. یه جمله کوتاهی رو بگم دیگه وقت به پایان میرسه، شاید نرسیم بیشتر از این عرض کنم خدمت دوستان عزیز. ببینید ما یه بحثی داریم، شما میگید یکی از اصول، میگید توحید، نبوت، معاد، درست؟ این سه تا اصل اساسی بنیادی، بعد هم میگید امامت و عدل، اصول مذهب، این پنج تا اصل رو مطرح میکنید به عنوان اصول دین. شما در نبوت دو بحث دارید، یه بحث نبوت عامه داریم، یه بحث نبوت خاصه. نبوت عامه این سوال رو پاسخ میده، چرا بشر نیاز به پیامبر دارد؟ نبوت خاصه این جواب رو میده که خب حالا بله درست، چرا نوح این پیامبره؟ چرا ابراهیم پیامبر؟ دلیل پیامبریش چیه؟ کی پیامبر است الان در این عصر و زمان؟ شما در نبوت عامه اصل وجود پیامبری و نبوت رو بحث میکنید، تو نبوت خاصه مصداقش رو مورد تأمل و بررسی قرار میدید. الان اینجا خداوند یه سیر نبوت عامه رو میگه، بعد به مصداقها هم اشاره میکنند. چرا بشر نیاز به پیامبر دارد؟ این سوال جدی است. چرا بشر نیاز به رسولان الهی داشته است؟ پاسخ اولی که داده می شود، یعنی شروع پاسخ را عرض می کنم خدمت دوستان، اینه که یک، آیا خدا بعد از اینکه انسان را آفرید و خلق کرد باید کاری برای انسان انجام می داد یا نه؟ یعنی خداوند مانند ساعت سازی که این ساعت را ساخته است و این خودش کار می کنه، باید رابطش با مخلوقات، بگیم انسان، با انسان این چنین بوده است؟ یعنی خدا انسان را آفریده است، بعد رها کرده است، گفته برو زندگی کن دیگه، برو زندگی تو بکن، به من چه کار داری دیگه، ما تو را آفریدیم بسه دیگه. آیا رابطه خدا با انسانها این چنین است؟ خیر. ایحسب الانسان ان یترک صدا، آیا انسان گمان میکند که تو این زندگی رهاست؟ خدا آفریده است او را بس، من به خود نامدم اینجا که به خود باز ردم، هر که آورد مرا باز نماید وطنم. این انسان نیومده تو این دنیا که رها باشه، بلکه خدای سبحان به همون میزان و دقت و انضباطی که انسان را آفریده است، بعد از آفرینش انسان این که آدمی به کجا برود و به چه کامیابی در پایان برسد برنامه ریزی کرده است. نام این چیست؟ هدایت. بعد از خلق، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، خداوند عزیزان با بندگان و مخلوقات خود رابطه دارد. اولین رابطه خدا با انسان بعد از آفرینش او هدایت انسان است، که این انسان چرا آفریده شده. برای اینکه بخوایم بفهمیم این انسان چرا آفریده شده است، باید ببینیم به کجا میرود، پایانش چیه، کاربری این انسان چیست. این میشه اون قایت وجودی انسان. خب اسم این هدایت است در سنت الهی، و خداوند هدایت انسان رو بر خودش لازم و قطعی کرده. کسی نمیتونه چیزی رو به خدا الزام کنه. اما ان علینا للهدا، خیلی حرف سنگینیه. ان علینا، قطعا بر ماست هدایت انسان ها. بعد شما تو دای نوت به هم میخوانید لولا ارسلت الینا رسولا چی و علمن هادیا، و خدایا اگر نمیفرستادی بعد مردم این حق رو داشتن. اگر خدایا هدایت نمی کردی مردم حق داشتن بگن چرا هدایت نکردی. خداوند ذات خودش رو در قبال هدایت انسان ها موظف میداند، یعنی این که انسان ها بعد از این که اومدن تو این زندگی بدونن چه باید بکنن. خب چه کار کرد ذات حق با ما برای این هدایت؟ اولین کاری که انجام داد این بود که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. اولین قدم هدایت این بود بعد از این که ما رو خدا به وجود آورد، ابزارهایی به ما داد که ما بتونیم با این دنیا ارتباط برقرار کنیم، خطا رو بفهمیم، ثواب رو بفهمیم، چاه رو ببینیم، راه رو ببینیم. این شد هدایت حسی. پنج حس داد خدا به ما، چشم داد، گوش داد، بویایی، شنوایی، لامسه. با این حواس ما میتونیم که بالاخره چندان چراغ دارد و بیراهه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. با این حواس ما مسیرمون انتخاب میکنیم، میایم زندگی. برد و سقف این حواس مشخصه، ما را هدایت میکند، این حواس ما ابزار هدایته. اما در محسوسات، یعنی توی مرزهایی دیگه بیشتر کاربرد نداره و توان نداره، کشش نداره چشم ما، گوش ما و ابزارهای ما. یه جاهایی هم میدونیم این ابزارها خطا میکنند. بالاخره احساس میکنید که درختهای خیابان در حال حرکت است، اما ماشین دارید، شما دارید میرید تو ماشین، گمان میکنید راه حرکت میکند. یا آزمایش های تجربی داشتیم، شما دو تا دستتون رو توی آب با یه درجه مشخص می‌گذارید، این آب 30 درجه حرارت چه. حالا یه آب 50 درجه دارید یا آب 10 درجه دارید، این دوتا دست رو یکی میذارید تو 50 درجه یکی میذارید تو 10 درجه، چه اتفاقی میفتد؟ اشتباه حس دیگه. شما با یه درجه مساوی بوده اما احساس میکنید که این آب سردتر، اون گرمتر، درجه حقیقی این دو آب رو حس نمیکنید. این خطای حس ماست. خطای چشم، خطای گوش، چه کسی بود صدا زد سهراب، نمیدانیم کی بود و این اشتباهات رو داریم. خداوند هدایت دومی به انسانها داد بالاتر از این هدایت حسی، به نام هدایت غریزی و فطری. یعنی در ذات تک تک ما انسانها عزیزان میل به فهمیدن، در ذات تک تک ما انسانها فطرتن میل به دانستن خداوند قرار داد. در وجود تک تک آدمیان خداوند حس دروغ یابی، صدق یابی، این دروغ، این راسته رو در وجودمون قرار داد. بدی دروغ را، خوبی صدق را فطرتاً غریزتاً در وجود ما انسان‌ها قرار داد و این هدایت غریزی و حسی خیلی به ما کمک کرد، ما رو از حس جلوتر، بالاتر آورد بالا. اما یه جایی هم احساس می‌کنیم که این غریزه و فطرت ما کافی نیست، یعنی متأسفانه روی او گاه پوشیده می‌شود، قشر میاد، غبار میاد می‌گیره و کارایی نداره این فطرت ما. متأسفانه فطرت چی میشه؟ مغلوب میشه، مثل اون بند خدا یک کناسه میشه به تعبیر مولوی که رفت تو بازار عطرفروشا، تا که بازار عطرفروشا پا گذاشت عرضم به خدمتتون متوش افتاد روی زمین، دیگه بیهوش شد و مردم دویدن آقا یکی این گل آوردی که اون گل آورد که این به حال بیاد، به هوش بیاد. به هوش نیومد، برادرش رد میشد، یه نگاه که ای آقای خبیه، رفت یه چیزی آورد بیخ بینی این گرفت، یه حالی کرد و نفسی کشید و بلند شد. گفتن چیه؟ گفت این کناس شغلش چاه فاضلاب خالی میکند. این فطرتش چی شده؟ مغلوب شده، واژگون شده براش، این دیگه عطرش اینها نیست. گاه فطرت انسان واژگون و مغلوب میشه، انسان رو به جایی نمیبرد عزیزان، فویل للقاسیت قلوبهم میشه. سطح دوم هدایت، هدایت غریزی و فطری، خیلی عالی است، اما خب این هم اندازه خودش رو داره، حساسیت خودش رو داره. سوم، خداوند لطف دیگری کرد به انسانها و سطح دیگری از هدایت به آدمیان داد، هدایت عقلی، به نیروی عقل، به اندیشه و تفکر انسانها رو هدایت کرد. با افلا تفکرون، با افلا تعقلون، ان الله خلق العقل، خدا عقل را آفرید، به عقل گفت بیا، اومد، گفت برو، رفت، گفت به چه اصیب و به چه عاقب، به وسیله تو عقل من ثواب میدم و عقاب میدم. یعنی نیروی عقل در وجود انسان شد عامل ادراک کلیات، جزئیات و فهم و درک و بچه بچه. به خدا یا به کسی که عقل دادی چه ندادی، به کسی که عقل ندادی چی دادی؟ البته خدا به همه عقل داده است ها، این روشن باشه در جای خودش. این شد هدایت عقلی. اما خلاصه عرض کردم تمام، احساس کردیم این هدایت عقلی هم سقف داره، یعنی به یه جایی میرسد که احساس میکنیم کمیت عقل لنگ است، نمیفهمیم. یعنی به یه مواردی میرسیم که به تعبیر خواجه شیراز مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود، نمیفهمید چه عقل، عقل نمیفهم. این عقل هم دچار محدودیت میشه یا دچار آسیب میشه. این عقلایی که با هم درگیرن تو مکتبهای مختلف فکری، آقا رئالیسم است، ایدئالیسم است، سورالیسم است، اینا که نگاه، اینا برای چی درگیرند؟ اینا که عقلاین، اینا که مجانین نیستند. مشخص میشه تو عقل هم یه مشکلاتی پیش میاد. هدایت حسی، هدایت غریزی و فطری، هدایت عقلی. اما خداوند مرحله چهارم رو باز کرد برای انسان‌ها، یه هدایتی، یه رهنمونی عزیزان، بدون آزمون و خطا، بدون خلط و اشتباه، بدون غرض، بدون مرض، بدون آفت، بدون هزینه به اون معنای اونچنانی. چون این هدایتی رو پیش روی انسان‌ها گذارد که اسم این شد هدایت وحیانی، یعنی شد پیامبر، آقای نوح، آدم، از آغاز بگیرید تا پایان. کتاب انزل الله علیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. ما دادیم به تو این کتاب رو که از ظلمت به سوی نور بیاوری و ببری انسانها رو و به سرمنزل مقصود برسانی. این شد هدایت وحیانی، شد وحی الهی که معلمان و آورندگان این هدایت کی شدند؟ پیامبران الهی شدند. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. شد هدایت وحیانی و هدایت الهی ناب و خالص، بدون خطا، بدون اشتباه و بدون هیچ کاستی. این فلسفه نبوت عزیزان، فلسفه نبوت اینه، نبوت عامه اینه که ما نیاز داشتیم، یعنی عقل ما، حس ما، فطرت ما پاسخ نمیده عزیزان. ما نمیتوانیم اون حقیقت محض رو درک کنیم مگر به تعلیم من الله، مگر با آموزش الهی که خداوند سبحان یک به یک رسولا به خیش رو فرستاد و مسیر رو برای بشریت با وحی و تنزیل روشن و مبرهن کرد. فرمود فارسلنا فیهم رسولا منهم. حالا این فیهم و منهم موند که انشالله باید، و متاسفم من از این که بیشتر نتونستم بگم، فردا شب شب پایانی است. البته خب اصراری هم نداریم که بیشتر بگیم آیات رو، اصرار داریم که بیشتر بفهمیم آیات را، نه اینکه بیشتر بگوییم. ملاک کمیت کار نیست. نبی مکرم اسلام یه آیه را آموزش میدادن به اصحابشون، میگفتن برید بفهمید، بعد که میومدن آیه بعدی را آموزش میدادن، بلا آموزش نمیدادن. خب انشاءالله خداوند به برکت قرآن دریچه های فهم ما رو بگشاید انشاءالله، و دلهای ما رو به نور قرآن منور و مزین بگرداند و توفیق حرکت در مسیر انبیاء الهی و وحی و همزیستن و زندگی در سایه قرآن به عطفت رو نصیب و روزی همه ما بگردانه. صلوات اینات بفرمایید. خب من مثل این که از تایی ربانی هم نیومدن، خودم یه خدمت دوستان یه قطعه ای رو بخونم و عرضم به خدمت حضرت عالی شما را به خدا بسپاریم. فقامت زینب بنت علی. مجلس قابل توصیف نیست، خود دانید، میدانید، آشنایید. یک بار دختر کبرای امیر المؤمنین در قبال یزید ابن معاویت ابن ابی سفیان برخاست از جا. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله اجمعین. صدق الله سبحانه کذلک یقول ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. یزید عربده های مسکانش رو زده است. زینب سلام الله علیها برخاست، درود و تحیت بر ذات حق و پیامبر مکرم اسلام، و فرمود خدا صادقانه در کلام خیش گفته است عاقبت کسانی که زشتی ها رو مرتکب می شوند آن است که به آیات الهی تکذیب می کنند و استهزاء آیات می کنند. ازننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض و آفاق السما فاصبحنا نساق کما تساق الاسارا ان بنا علی الله هوانا و بک علیه کرامه. یزید گمان میکنی اگر ما را وادی به وادی، زنجیر به زنجیر انداختی و شهر به شهر گرداندی و ما را به اسارت کشیدی، برای ما خاندان این خاریست و برای تو کرامتیست در نزد خدا؟ به خدا و قسم چنین نیست و هرگز این گونه نخواهد بود. هی سرعیت دنیا لک مستوسقه ول امور متسقه. گمان میکنی بر این تختی که تکه دادی و احساس قدرت میکنی این اقتدار توست؟ خیر. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیرا لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسمن. اشاره به آیات بعدی. گمان نکنن ظالمان و کسانی که خدا فرصتی به اونها داده است این فرصت خیر اونهاست. این ابتلاء الهیست، این امتحان الهیست و پایان اون چنین. بعد یه جمله تکان دهنده مطرح کرد بانوی بزرگوار که لرزاند دل اهل. فرمود امن العدل یبن الطلقا تخدیرک حرائر و کب امام و کب ساق و کبنات رسول الله سبایا، آیا این عدالت است؟ ای فرزند آزاد شدگان جدمون پیامبر که ناموس خودتو در پس اون پرده ها نگاه داشتی، اما زنان و ناموس پیامبر رو این گونه وادی به وادی چهره های اونها رو گشودی و به هر کس و ناکسی این جماعت را نشان داده ای. فرمود یک بار دیدم لحن بانو عوض شد، به تعبیر بنده عرض میکنم مثل این که تزلزلی در سخنه حماسی بانو دیده شد، یه لرزشی در کلام شنیده بود. اون هم جایی بود که فرمود منحنیان الا ثنایا ابی عبدالله سید شباب اهل الجنه تنکتها به مخزرتک، الان هم خم شدی با دست نجست بر لب و دندان سید الشهدا. احالت میکنی یزید؟ دیگه ادامه داد تا اونجا که کد کیدک و سعیک ناصب جهدک، فوالله لا تمهو ذکرنا ولا تمیت وحینا و هل رأیک الا فند و ایامک الا عدد. یزید هر غلطی میتوانی بکنه، هر زوری در بازو داری نشان بده، اما به خدای کعبه قسم تو نیستی کسی که بتوانی نام و یاد حسین ما را از صفحه دلها برداری و یاد ما خاندان رو محو کنی. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.